بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه 25 سوره مبارکه بقره مورد بحث که یکی از آیات بسیار قابل توجه کتاب خداست، در این آیه شریفه چند مسئله محوری مورد توجه قرار گرفته. به عبارت دیگر چند مسئله اساسی و اصولی مطرحه. متن آیه رو عنایت کنید: و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتوا به متشابها و لهم ازواج مطهرة و هم فیها خالدون. به نگاه اولیهی به آیه شریفه بیاندازیم تا به توضیح تقریبا عمقی مطالب آیات برسیم، مطالب آیه برسیم. یکی از مسائل محوری آیه مسئله بشارته که ما در بشارت سه عنصر اساسی داریم: یکی مبشر، کی داره بشارت میده؟ یکی مبشره که به کی دارن بشارت میدن و یکی هم به چی دارن بشارت میدن. مبشر در این آیه شریفه وجود مقدس حضرت حق، واسطه این بشارت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، خطاب به ایشونه که از جانب من بشارت بده. مبشر مستغنی از همه مخلوقات و ممکنات، بنابراین در بشارت او کمترین شبهه‌ای نیست و در بشارت او جز یقین و حق و حقیقت چیز دیگه ای موج نمیزنه. با بشارت نمیخواد کلاه برداری بکنه چون بی نیازه، در بشارتش دروغ نمیخواد بگه چون بی نیازه. در بشارتش نمیخواد بشارت رو فقط عامل تحریک قرار بده و از مبشرون بهش خبری نباشه. داره بشارت میده کریمانه، عالمانه، حکیمانه و قدرت بر این که موضوع بشارت رو تحقق بده داره و این وعده‌ای که داره میده وعده صدق ولا یخلف المیعاد. بنابر این اضطراب در کنار بشارت او یا حالت شیطانیه، شک در کنار بشارت او یا حالت شیطانیه، تزلزل قلبی در برابر بشارت او یک حالت کفره و خیلی باریک میشه مطلب در این زمینه. نعوذ بالله اگر اضطرابی، تردیدی، شکی، دغدغه‌ای نسبت به بشارتش در قلب انسان بیاد که حالا انجام میگیره، انجام نمیگیره، قطعیه، قطعی نیست، ما به این بشارت رسونده میشیم، رسونده نمیشیم، نه، اینا همه باطله و خیالات سخیف و شیطانیه. او بی نیاز از همه ممکناته، بشارتش هیچ علتی جز ارزش دادن به زحمت مبشر نیستش. یعنی با این آیه شریفه میخواد بگه من در دعوت به عبادت شما رو به بیگاری نگرفتم که 50 سال، 60 سال بیاین در دنیا قدم بردارید، زحمت بکشید، کار بکنید، اخلاص بورزید، در گردونه عبادت رب و خدمت به خلق قرار بگیرید و بعدم من هیچ عکس العملی نسبت به زحماتتون که با دعوت خودم انجام گرفته نداشته باشم. این وعده من یقینیه، این بشارت من حتمیه، مسلمه و بدون برو برگرد. و اما به کی داره بشارت میده؟ به الناس بشارت نمیده، چون اونی که داره بشارت میده به این گونه افراد، اون بشارت داده شدهش که در آیه بیان شده، حالا بهشت و ازواج مطهره و خلود در بهشته، اینا نتیجه کارکرد مبشر بشارت بده به الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی با این دو قید خیلی از حیطه این بشارت بیرونن و خارجن، بیدین در معرض این بشارت نی، دیندار با عمل، بی عمل در معرض این بشارت نیست، بیدین دارای عمل صالح در معرض این بشارت نیست. این دو قید باعث شده که اینا در معرض این بشارت باشن، در معرض یقینی و قطعی و حتمی. آمنو و عمل الصالحات. خب اونی که بهش بشارت داده با یکی از عدات تأکید ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار، یه دونه جنت هم نه، انگار به این آمنو و عملوا الصالحات وجود مقدس و حق یه آزادی میده که بتونن از بهشت ها به تناسب ایمان و عملشون بهره ببرن. به تناسب ایمان و عملشون، میدونید که اهل بهشت در این 8 طبقه‌ای که پروردگار قرارشون میده وضع همه یکسان نیست. امیرالمؤمنین یا ابراهیم یا پیغمبر یا حضرت صادق و دیگر انبیا و ائمه طاهرین به تناسب ایمان و عملشون در بهشت نعمت دارن. اینا یه آزادی دارن که به تناسب عمل و ایمان از همه بهشتها بتونن استفاده بکنن. بعد یه صفت بهشت رو بیان میکنه که اینا در هر کجای بهشت مستقر بشن از این زیبایی آب جاری زیر پاشون، حالا کنار درخت و نعمتهای دیگه، کنار قصرشون، کنار تختشون، اونم انقدر این انهار آبش و زیباییش فوق العاده است که یوسف ولا یدرک. کل ما رزق منها من ثمرت رزقا، هرگاه اینا از محصولات بهشت نعمت ویژه بهشون داده بشه، قالو با دیدن این نعمتها و ثمرات یه مرتبه میگن که هازل لذی رزقنا من قبل، این معنای تجسم عمل که بهشت رو که میبینن میگن یه بار دیگم این نعمتها من قبل، یعنی اون وقتی که در دنیا بودیم روزی ما شده. ولی ما به 2 شکل داریم این رزقو ملاحظه میکنیم، یه شکل دنیاییش و یه شکل آخرتیش. شکل دنیاییش همین مواد خوراکی و آشامیدنی بوده که ما خوردیم، در وجود ما تبدیل به انرژی شد، این انرژی شد عبادت و خدمت، این عبادت و خدمت قبول شد، اون عبادت و خدمت قبول شده تبدیل به این بهشت شد. ولهم فیها ازواج مطهره، هم برای زنان همسران مطهر هست، هم برای مردان همسران پاکیزه هست. مطهر که تقریبا نه، این تنها این نی، این که مسئله نیستش، حالا مطهر یعنی از همه جهت، یعنی طهارت نوعی دارن. این که مثل دنیا زن سرزنش بکنه، تحقیر بکنه، اخمشو تو هم بکنه، قهر بکنه، حرف گوش نده، تمام اینا تو مطهره. یعنی از همه نواقص و عیوب دیدیشون شما؟ ندیدیشون شما؟ بقیه چی؟ برام گفتم هر آهان راست میگی، هر نعمتی که به اونها داده میشه از نظر رنگ، مزه، ویتامین شبیه به هم دیگه است. یعنی جدایی در اصل نعمت بهشت ها وجود نداره. بله. و اوتو بله. یعنی اون رزقی که براشون میارن متشابه شبیه هم دیگه است. و اما حالا بحث اینه که بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بحث اینه که این ایمان چه ایمانیه و این عمل صالح چه عمل صالحیه که مورد بشارت خدا قرار گرفته. جناتو عرض میکنم که ازواج مطهره و دیگر نعمت ها که در کلمه من ثمرتنه، این چه ایمانیه؟ اینجا قرآن مجید البته در سوره های دیگه این ایمانی که در معرض بشارت اینا رو قرار داده و عمل صالح رو چقدر عالی توضیح میده. من یه آیه از سوره مبارکه حجرات، اواسط سوره حجراته، اول براتون بخونم که معلوم بشه این ایمان چه ایمانیه. چون ما با تقسیمی که امام صادق دارن در کتاب شریف اصول کافی در جلد اول باب ایمان، حدیثی که ابو عمرو زبیری از حضرت نقل میکنه که در قرآن هم این تقسیم دیده میشه، یه ایمان هستش ایمان زبانیه، یعنی هیچ نفوذی در قلب و در باطن نداره، رو زبان میچرخه، که این ایمان چرخنده روی زبان در سوره مبارکه زمر که آیه حجرات بیشتر اون رو توضیح میده، در اواخر سوره زمر و منهم من یعبد الله علا حرف، نمیدونم عبادت عبادت بیریشه، منهم من منهم یعنی بعضی، همه نه، منهم من تبعیضی است، من یعبد الله علا حرف این اصابه خیرون اطمئن به، وقتی که ببینه با این اقرار به ایمان کاربارش خوب شد اطمئن نبه، به همین ایمان زبانی تکه میده، میگه نگرش داریم از دستش ندیم، همه ما رو مؤمن بدونن و با اعتماد به ما و با احترام به ما همه کاری برامون بکنن. و این اصابت و شرون انقلب علا وجهه، اما اگه جنگ پیش بیاد، خمس پیش بیاد، زکات پیش بیاد، بیماری پیش بیاد، حادثه پیش بیاد، زلزله پیش بیاد، میگه نه اینم چیزه به درد خوری نبود و ولش کن، انقلب علا وجهه، خسر الدنیا و الاخره ذالکه و الخسران المبین. و اما توضیح این آیه در حجرات، خب این ایمان که هیچ ارزشی نداره، این ایمان چون آثاری هم نداره، حرف روی زبان. قالت الاعراب آمنا، ظاهرا اینجور که در شأن نزول آیه بعضی ها نوشتن، یه خشکسالی در یه منطقه واقع شد و اینا می دونستن که اهل ایمان اهل تعاونن، یعنی مردمی هستن که نسبت به مشکلات دیگران بی تفاوت نیستن، اهل انفاقن، اهل زکاتن، مردم رو دوست دارن، مشکلات مردم رو حل میکنن. گفتن خب بلند شیم بریم مدینه. الاعراب یعنی بادیه نشینان اومدن خدمت پیغمبر. قالو قالت الاعراب آمنا، آمنا یعنی دل به خدا دادیم، یعنی باورش کردیم، یعنی فهمیدیمش. قل لم تؤمنو، بگو نه شما ایمان به خدا نیاوردین، دلتونم به خدا ندادین، اهل باورم نشدین، ولیکن قولو اسلم نا، بگین ما اومدیم مسلمون شدیم، یعنی یه فرهنگی رو ظاهری پذیرفتیم که زیر سایه آثار این فرهنگ باشیم. چرا لم تؤمنو ولما یدخل الایمانو فی قلوبکم، من خدا که از دل شما خبر دارم، شما با دل حرف نمیزنید، شما دارید تقلب میکنید، شما قلابی دارین میگین ما مؤمن شدیم، شما ابدا اهل ایمان نیستید، فقط شما اومدین تسلیم شدین با یه شهادتین برای اینکه کاری براتون بکنن. این ایمان ظاهری که ارتباطی به قلب و به باطن نداره، این صاحبشو در معرض بشارت خدا قرار نمیده. ایمانایی که خیلی ضعیفه، انقدر ضعیفه که اینا یعنی یه تقریبا روشنایی سر کبریتی از ایمان در قلبشون هست، ولی در مقابل حوادث، در مقابل دشمن، در مقابل پیشنهادهای دشمن که خیلی هم پروردگار در این زمینه در آیات قرآن مطالب مهم می داره، از پا در میان و تسلیم می شن. اینام در معرض این بشارت نیستن. حالا یه ایمانی که سوره حجرات میگه انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، خود کلمه ایمان از امن گرفته شده، اونایی که ارتباطشون با خدا به کیفیتی است که از عذاب دنیا و آخرت خودشونو در امان قرار دادن. اصلا حقیقت ایمان اینه که من به گونه ای با وجود مقدس حق گره بخورم که از شر دنیا و آخرت در امان بشم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن. احتمالاً آیه در سوره مبارکه نساء باشه. انما المؤمنون با انما حرف حصر دیگه، این است و جز این نیست، غیر اینم نیست. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله، یعنی شؤون خدام باید در ایمان رعایت بشه، نبوت، امامت، قیامت، فرشتگان، اینا همه باید در ایمان انسان طلوع داشته باشن، یعنی باور به خدا، باور به قیامت، باور به فرشتگان، باور به انبیا، باور به قرآن، که اینا از شؤون توحیده. آمنوا بالله و رسوله، تمام نکته این آیه این، ثم بعد از ایمان، لم یرتابو، ایمانشون ایمانی باشه که در هر گونه شک و تردیدی به روش بسته باشه. تقریبا شعبه‌ای، مثل که نمیتونیم بگیم، شعبه‌ای از ایمان وجود مبارک امیر مؤمنان که لوکش فلغتا مزدد تو یقینا. حالا ما به غیب مؤمنیم، اگه پرده رو بردارن و خود غیب رو به ما نشون بدن، اثری در ایمان من برای اینکه اضافه بشه نمیکنه. خیلی این ایمان عجیبه، خیلی، که من بیام بگم که حرف آتیش رو برام بزنی یا دود آتش رو از پشت دیوار ببینم، یا دستمو بگیری ببری جلوی تنور بگی که این آتیش، برا من فرقی نمی کنه. تو امیر المؤمنینی، به من بگی آتیش یعنی همچین ایمانی، یا دودو نشونم بدی یا خودشو نشونم بدی، من قبول کردم. من از اول که اینجا پانهادم ترک سر گفتم، من اعتماد به خدا پیدا کردم، اعتماد به انبیا، اعتماد به ائمه. پرده رو کنارم بزنن بگن اینا رو میگفتیم، این بهشت و این جهنم رو، میگم من در باور بودم، هیچکی نمیتونه زهر خطرناک شک و تردید رو در کام من بریزه. ثم لم یرتاب، انفال، نه این مال شاگردان خوب انبیا و اولیا، زادت و میمانه مثل اصحاب کف، انهم آمنوا به ربهم و زدناهم، یعنی دیگه بعد از این که خدا منو دید که آدم حسابیم و آدم درستگویی هستم و درست کردارم، اون وقت یاری او از طرف او نسبت به من شروع میشه. خب حالا ببینیم این ایمان رو از کجا باید تحصیل کرد، این ایمانی که مؤمنش رو مورد بشارت قرار بده، این ایمان رو از کجا باید عبور، که اینجا واقعا پرونده مسئله بسیار مفصله. من سعی کردم یه دورنمایی از مسائل رو، یعنی از اینکه ایمان رو از کجا به دست بیارم، چنین ایمانی رو از خود قرآن مجید و توضیحاتی که دانشمندان در رابطه با اون آیه یا آیات دارن بگیرم. برای به دست آوردن چنین ایمان لمیرتابی، ایمانی که در تمام شکه‌ها، تردیدها به روش بسته باشه، خداوند متعال اول بریم سراغ قرآن، هر چی هست اول قرآنه، بعد سراغ امور دیگه. ما رو به مطالعه سه کتاب دعوت کرده و آخر آیات مربوط به این مسئله لآیات لقوم یعقلون یا لآیت لقوم یعقلون، یعنی همه اینایی رو که در این آیه برات بیان کردم فلش‌های نشان دهنده به طرف منه، راهنمای به طرف منه، نشانه وجود منه. خب یه عاقل، یه منصف، یه خردمند وقتی میاد این نشانه ها رو مورد مطالعه قرار میده، آثار این نشانه ها رو هم به دست میاره در حد خودش و بعد دو تا سوال هم از خودش میکنه و جواب میده هر دو رو، که این مجموعه‌ای که در کتاب آفاق من مطالعه کردم آیاتش و در کتاب دوم کتاب انفس که کتاب وجود خودمه و در کتاب سوم کتاب تشریع که قرآن مجید، هم خود قرآن و هم آیات قرآن. یه سوال برام مطرحه تو فکر کردنم، تو تعقلم، تو اندیشه کردنم، تو مایه گرفتنم از این نشانه ها و فلشه ها که این مجموعه مولدش، به وجود آورندش نیستی بوده، یعنی عاملش هیچ بوده، چون نیستی یعنی هیچ، عدم یعنی هیچ، عامل عدم بوده، این که اصلا قابل قبول نیست که هیچ خالق همه چیز باشه. خیلی عجیبه اگر کسی بگه از نیستی، از هیچی کل شیء در اومدن. خب این که عاملش نبوده. آیا عامل به وجود آمدن این موجودات در عالم آفرینش و در این پهندشت هستی خودشون بودن؟ یعنی ما بیایم این جمله رو بسازیم بگیم اقیانوس خودش به خودش به وجود آمد، یعنی اقیانوس نبود بعد خودیت خودش او رو به وجود آورد، این که اصلا معنی نداره در عالم، اگه هست یه به وجود آوردن خودش معنی نداره، اگر هست آخه وقتی این جمله رو درست میکنن میگن خود به خود، معنیش اینه که بود بعد خودشو به وجود آورد. خب این که معنی نداره قبول کردنش، که بگیم خودش خودشو به وجود آورد. نیستی باعث هستی شد، اینم که غلطه و عقل قبول نمی کنه. بعد از اینکه این دو مسئله مردود شناخته شد با تعقل من و با تفکر من و با اندیشه من، اینجا دیگه خدا با چشم دل دیده میشه که به وجود آورنده ای هست که این به وجود آورنده شبیه هیچ یک از به وجود آمده ها نیست، چون اگه شبیه باشه خودشم به وجود اومده. حالا باید بریم سراغ به وجود آورنده او. اینم یه مطلب غلطیه که خالق شبیه یکی از موجوداته، اینم نیست. پس یه موجوده، عاقله، مدبره، عالمه، حکیمه، فوقه همه موجودات در همه چیز، و او هستی محض، یعنی بوده، هستی محض ابتدا نداره، امتحان نداره. چون اگه بریم سراغ ابتداییتش باز میشه مخلوق، شما برید سراغ انتهاییتش باز میشه مخلوق. خب این ایمان رو از مطالعه این سه کتاب آفاق انفس تشریع باید به دست آورد. آیاتش هم که در دسترس هم، مثلا این نشانه هاش، علائمش، مطالعه در این فضای بالا در حدی که امکان داره و در دسترس ماست. میلیاردها صحابی، میلیاردها کهکشان، میلیاردها جاده، با این حجم، با این نظم، با این دقت، با این جذب و انجذاب، اینا رو در قرآن مجید میاره به صورت کلی، بعد آخر میگه ان فی ذلک لآیات. مطالعه در کتاب نفس، یعنی در کتاب وجود خودم، که من کاملا ثابت از خاک آفریده شدم، خاک مرده، عنصر مرده، حالا بیام بشینم خودم رو نگاه بکنم که من از خاک آفریده شده، تمام لوازم لازم مربوط به زندگی رو دارم، یقینم دارم خودم رو به وجود نیوردم، یقینم دارم نیستی باعث هستی من نشده، نیستی هیچ هستی ازش در نمیاد، همه لوازم زندگی رو دارم، که به بعضی اینا تو قرآن اشاره داره. اسکلت منظم، اسکلتم به شکلی ساخته شده که تعادل منو حفظ میکنه، تو راه رفتن، تو نشستن، تو رکوع، تو سجود، تو خوابیدن، پوست، مو. من اینا رو دیگه از کتابای علمی ننوشتم براتون، مطالعه میکردم دیروز دیدم خیلی قوغاست در این زمینه ها. پوست بدن بخوان مفصلش بکنیم آیه 7-8 ما طول میکشه. من یه مسئله راجع به پوست بگم، واقعا از عجایب خلقت حق، واقعا از عجایب. ما در بدنمون یه فشاری داریم، فشار خون اسمش، که تقریبا متعادلش بین 10 تا 13 روی مثلا 7-8، یعنی از درون ما به پوست بدن ما دائم تا زنده این 13-12 درجه فشار وارد میشه. پوست یکی از نازکترین عناصر بدن ماست. دیدید دیگه، یه وقت پوستتون کنده میشه خیلی ضخامتش کمه، خیلی کم. از درون ما، اصلا این از عجایب خلقت حقه. میگن فشار مساوی عیبی نداره، فشار نامساوی اصلا بساط رو به هم می‌ریزه. فشار باطن ما به پوست 12 است یا 13، بعد نزدیک 100 کیلومتر بیشتر دور کره زمین جو و هواس و خدا میدونه که این جو روی موجودات چه فشاری میاره، فشار میلیون تونی بفرمایید. از بیرون یه چنین فشار عظیمی روی پوست ماست که یه لحظه باید این پوست رو تیکه تیکه کنه و پاره پاره کنه، بندازتش کنار، هرچی خون و ایناست بیرزه بیرون. از درونم یه فشار 13-12. چجوری بین این فشار 12 درون و فشار میلیون تونی بیرون رو هماهنگ کرده که پوست ما زیر این دوتا فشار یه دونه خراش ذره‌بینی نمیخوره؟ اینو نیستی درست کرده و این نظم فشار بیرون و درون رو تصادف و خود به خود ساخته. داستان مو چه داستان عجیبه و تفاوت موها با همدیگه، موی مژه با موی ابرو، هر دو با موی سر، با موی پا، با موی دست، با موی سینه، و این که هر موی پیاز داره برای روییدن و هر موی هم سوراخ داره که بتونه هوا رد و بدل بشه. اگه اینا نبود که ما همون وقتی به دنیا میومدیم افش رو بعد که خیسی سرمون با شستن قابله تموم میشد همه موها سیخ میشد و ما رو مادر به سینش میچسمون یا تو گهواره و همه موها میشکست و از اون کچلای نمره یک میشدیم همون روزگار اول. این کتاب انفس ما رو راهنمایی میکنه به پروردگار، یک ایمانی برای ما میسازه و کتاب آفاق و کتاب تشریع که لم یرتابو خواهد بود.